بسم الله الرحمن الرحیم. یا رؤوف و یا رحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بحمد الله والمنه، به لطف اربابمون آقا جانمون امام زمان علیه السلام در بحث فقهمون مقام اول با مطالب ثلاثه ای که داشت به پایان رسید. عرض شد از جلسه امروز انشالله وارد مقام دوم میشیم که در این مقام دوم هم مطالب متنوع تری داریم و هم به مباحث اصلی میرسیم انشالله. مقام اول تقریبا با همون مطالب ثلاثش جنبه مقدماتی داشت، ولی این مقام دوم دیگه وارد گود اصلی بحث و فضای مباحث اصلی میشیم. خب در خود این مقام دومم از چند مطلب انشالله خواهیم بحث کرد که این مطلب اولش که موضوع بحث امروزمون هست بازم جنبه مقدماتی داره، البته نسبت به فضای مقام دوم، نسبت به مباحثی که پیش رو داریم. انشالله این مباحثش که رد بکنیم دیگه اون مباحث اصلی از جلسات بعد انشالله خواهد آمد. اولین مطلبی که در این مقام دوم محل بحثه در رابطه با معنای وصل و معنای قطعه و همینطور معنای رحم و قرابت و محدوده شمول اینها. خوب دقت بفرمایید، تکرار میکنم، در مقام دوم از چند مطلب بحث داریم. اولین مطلب ما اینه، میخواییم از معنای وصل و معنای قطع صحبت بکنیم. کلن آقا در مباحث فقاهتی و اجتهادی قبل از اینکه اون رأی و فتوای فقهی روشن بشه برای مجتهد اول باید موضوع منقح بشه، اول باید موضوع مشخص بشه. در تنقیح موضوع هم اون اصطلاحات و الفاظ و مفاهیم باز خوب شناسایی بشه، مشابه همین کاری که در بحث پایان نامه ها داره اتفاق میافته. نمیدونم رفقا دست به قلم برای پایان نامه شدن یا نشدن. حالا از لطف خدا الحمدلله ما چون با این پایان نامه برای رفقا درگیر هستیم، هم در سطح 3 هم در سطح 4، او قسمت اول پایان نامه که بحث مفاهیم و کلیات هست به محقق عرض میکنیم که خب شما این موضوع پایان نامه تو رو بس کلمه به کلمه روش کار بکنی، مفهوم شناسی بکنی، واژه شناسی بکنی، که اصلا خودتو پیدا بکنی کجای کاری. اصلا این موضوعی که میخوای روش تحقیق بکنی، ازش بحث بکنی، این موضوع چیه واقعا، اینا کمک به تنبیه موضوع میکنه، کمک به موضوع بحث میکنه. علی حال همه جای دنیا همین، آقا اختصاص به بحثای فقاهتی نداره. قبل از این که آدم بخواد در یک بحثی نظر بده خوبه بشنسه او بحث چیه، بفهم او موضوع چیه. اینکه گاه تو بعضی از جلسات اقتصاددانها، در بعضی از جلسات سیاسیون نظرات نپخته عجیب و غریبی مطرح میشه، این بعض از جهات و ریشاش همین آقا که این آقای که توی جلسه اقتصادی نشسته یا توی بحث سیاسی نشسته اصلا نفهمیده موضوع بحث چیه. خب وقتی نمیفهمه همینطوریه، بالاخره تیری تو تاریک، حالا به طور محترمانه بگیم یه تیری تو تاریک پرتاب میکنه. ببینید باید موضوع مشخص بشه، چی چارچوب چی آخه. حالا بحث افقاتی هم از این قانون استثنا نیست، تنقیح موضوع گام اولیه کارمونه. خب ما در مقام اول اون مطالب سراسر الحمدلله پشت سر گذروندیم، تعداد گناهان کبیره رو گفتیم، ملاک گناهان کبیره رو گفتیم، کبیره بودن گناه قطع رحم هم ثابت کردیم و تموم شد. خب حالا میخواییم تو این مقام دوم از اصل موضوع صحبت بکنیم که ببینیم قطع رحم چیه، صله رحم چیه و احکامش به چه صورته. خب هدف اصلی ما همون احکامه، حکم این قضایی هست. ولی باز تو این مطلب اول بفهمیم صله یعنی چی، قطع یعنی چی، رحم یعنی چی. خود اصطلاحات برای ما روشن بشه. یادداشت بفرمایید. مقام دوم، یا سرخط، در این مقام دوم ان شاء الله از چندین مطلب بحث خواهیم کرد. تقریبا شاید حدود 5 مطلب بشه مباحثی که تو این مقام دوم مورد بحثمون قرار میگیره. ان شاء الله فکر میکنم حدود 5 مطلب بشه ان شاء الله. خب مطلب اول، سر خط مطلب اول، معنای وصل و قطع و معنای رحم و قرابت و مقدار شمول آنها. پس باید ببینیم وصل معناش چیه، قطع معناش چیه، رحم و قرابت به چه معناست، اون وقت محدود اینا هم چقدره، رحم تا چه حدی رو شامل میشه، به چه محدوده اطلاق رحم میشه. بیا سر خط مقدمتا همینجا روشن باشد که صله رحم و قطع رحم جزء حقایق شرعی نمی باشند. خیلی نکته مهمیه، یعنی اول بس خدمت آقایون معلوم و روشن باشه. یه لحظه دست نگه دارید، برخلاف بحث گناهان کبیره، خاطرتون هست تا مطلب اولی که صحبت کردیم تو بس مقام اول گفتیم این گناه کبیره در عصر خود پیغمبر به حقیقت شرعی رسید، یعنی انقدر در تعابیر و لسان مبارک خود پیغمبر در همون 23 سال انقدر تکرار شده تکرار شده تکرار شد که وقتی مردم میشنیدن فلان گناه کبیره، از کبیر بودن ذهنشون به چی منتقل میشد؟ احسن، به همون وعده های عذاب و عقاب و جهنم و اینا، این به ذهنشون منتقل می شد، نه که از کبیر بودن بزرگ بودن به ذهن منتقل بشه و چیزی به نام عذاب و جهنم رو دیگه نفهمن، مثلا انتقال به جهنم براشون چیز عجیب باشه، نه واقعا این نبوده. حالا البته این بین فقها اختلاف بوده، بعض از آقایون قبول ندارن که گناه کبیر حقیقت شرعیه، ولی ما واقعا قبول داریم و تا حد قوی و بالا بهش اطمینان داریم، یعنی اینکه پذیرفتیم این حقیقت شرعیه هست خیلی ساده و دم دستی هم نیست، استشهاد هم کردیم حالا در جای خودش الحمدلله تو جلساتی که گذشت خیلی مفصل ازش حرف زدیم، به صلات تشبیه کردیم، به زکات تشبیه کردیم و تعریف حقیقت شرعیه ما همون موقع خدمتتون عرض کرده بودیم که یه اصطلاحی مثل دعا از معنای مثل صلات، مثل همین صلات، یه اصطلاح مثل صلات از معنای لغوی خودش که به معنای دعا خوندن باشه در مرور زمان به صورت تعینی
قیدشه، نکتشه،
در مرور زمان شیئن فشیئن بر اثر تکرار به صورت تعینی، یعنی هم تو خود به خود منتقل میشه به اون معنای جدید شرعی خودش، این میشه حقیقت شرعیه. پس اولا باز انتقال به معنای جدید شرعی باشه، ثانیا این انتقال به صورت تعینی و خود به خود باشه. تو مراسم باشکوه یه شخص خاص نیاد قیچی بزنه و تعیین بکنه، قیچی زدن از مراسم باشکوه به عنوان شوخی گفتم اون موقع. و شرط سومش که در اصل خود پیغمبر اتفاق بیفته، در حقیقت شریعه اصل شخص پیغمبر از مشن موضوعیت داره، به اصل اهل بیت کشیده نشه. اینا شرایط و ارکان تحقق حقیقت شریعه است. حالا در گناه کبیر ما قبول کردیم که گناه کبیر جز حقایق شرعی است، ولی در این بحث قطع رحم و صله رحم خوب دقت بکنید، همون فضای پیغمبر و اصل پیغمبر رو دقت بفرمایید، این به مرز حقیقت شرعیه نرسید، اقلش اینه که مشکوکه، اقلش اینه که مشکوکه، و اگر مشکوک باشه همون استصحاب عدم کار رو تمام میکنه و نتیجه رو برای ما مشخص میکنه. علیال اولین نکته همینه که صله رحم و قطع رحم جزء حقایق شرعیه نمی باشد، بلکه در لسان روایات به همان معنای عرفیش موضوع حکم واقع شده است. فلذا از همین جهت است که لازم است معنای آن را بررسی کنیم تا در تطبیق بر روایات و ادله سلام علیکم مقصود روشن باشد. ببینید این که ما عرض میکنیم بحث صله رحم، بحث قطع رحم به مرز حقیقت شرعی نرسیده یا اقلش اینه که برای ما مشکوکه و با استصحاب عدم حکم به عدمش میشه، نتیجهش اینه که در لسان روایات ادله باز به معنای عرفیش حمل بشه. فلذا برای ما لازمه که بررسی بکنیم این معانی عرفیش رو پیدا بکنیم که وقتی در روایات این تعبیر رو شنیدیم بفهمیم مقصود چیه. آن نکته مهمی رو داریم عرض میکنیم. ما نمیدونم رفقا این تیکه رو با من همراهی کردن یا نه، من یه بار دیگه اینو تکرار میکنم چون احساس میکنم بعضی از رفقا همراه بنده نبودن. ببینید آن نکته کلیدی مهمیه، اینکه این لغت در این روایت معناش چیه خیلی مهمه. این لغت یک معنای لغوی داره، این کلمه یه معنای لغوی داره یا یه معنای عرفی داره و یه معنای اصطلاحی جدید داره. خب ما در این تعبیر و در این لسان روایت به کدومی که از این دوتا معنا حملش بکنیم؟ حالا برای اینکه حرفم بهتر روشن بشه برگردیم به همون بحث صلات. مثلا به ما فرمودن صل عند رؤیت الهلال، فرض میکنیم یه دستوری اینطوری اومده صل عند رؤیت الهلال، در ابتدای هر ماه قمری وقتی رؤیت هلال اون ماه قمری رو کردی صل. خب این صل یعنی چی؟ باید به معنای لغویش و اصلیش حمل بشه یا به معنای اصطلاح حقیقت شرعی جدیدش حمل بشه؟ و کم بینهما فرقون، بینهما بونون بعید. اگه بخواه به معنای لغویش حمل بشه کاری نداریم، به معنی که ماه رو دیدیم دستمونو بریم بالا میگیم اللهم عجل ولی یکل فرج، یه دو کافیه تمام شد برو دنبال کارت. ولی اگر قرار بشه به معنای جدید شرعیش هم بشه، نه باید دست بالا آوردن نمیشه. اول برو وضو بگیر، بعد از وضو جهت قبله رو پیدا کن، بعد تمام اون اجزا و شرایط اون صلات و مصلی رو برو پیاده کن. چقدر بینشون فرقه. اون قبله نمیخواست، طهارت نمیخواست، خیلی از شرایط رو نداشی، با یه دست بالا آوردن، اصلا دست بالا آوردن هم نمیخواست، تو زبان یه ذکر رو بگو رد بشو برو. حالا اینجا مقصودمون همینه. ما در روایت که از این بعد باش سر و کار داریم، چه آیات چه روایت که باش سر و کار داریم، حالا یه نمونهش رو ملاحظه کردید، ایوان یه مشت نمونه خربا بود. روایت مفصل پیش رو داریم، چون میخوام احکامش رو انشاءالله به فضل الهی به مدد امام زمان علیه السلام ما احکام این سلره رو از دل روایت استنباط بکنیم و بیرون بکشیم. خب این روایت که باشن سر و کار داریم، این اصطلاح رو به چه معنای هم بکنیم؟ اگه حقیقت شرعیه باشه باید برگردیم و بر معنی شرعیش حمل بکنیم، ولی اگر نباشه باید به معنی عرفیش حمل بکنیم. خب ما قبول نکردیم این جزء حقایق شرعیه باشه، نتیجه چی شد؟ باید به معنای عرفیش حمل بشه. خب بسم الله، صله، قطع، رحم، قرابت، معنی عرفیشو برای ما توضیح بده. برای همین بس بریم سراغ لغات و عرض به خدمت شما همین اصطلاحاتی که مربوط به لغات کار شده، اونجا ببینیم معنای عرفی و لغویش رو چجوری برای ما تشریح کردن. چون بالاخره این کتاب‌های لغت هم که تنظیم شده، چجوری مگه تنظیم شده؟ اینا گشتن تو کوچه بازار، دور زدن، چرخیدن، دن این پیرزنه با نوه خودش چجوری حرف میزنه، اون پدره با پسر خودش چجوری حرف میزنه، در گفتن این اصطلاح چی میفهمن. دقت بکنید، لغت اصلا از همینجا، یعنی از اصطلاحات محاوره ای عرفی انتزاع شده. اینا که معاجم لغت رو که جمع آوری کردن، نرفتن گوشه مسجد بشینن بعد منتظر الهام روبی بباشن و بعد بنویسن، که اینطوری که معاجم لغت جمع نشده که. معاجم لغت رو چجوری جمع کردن؟ همین که عرض کردم، تو کوچه و بازار چرخیدن، تو همین سه‌شنبه بازار رفتن چرخیدن، مردم چجوری با هم دیگه حرف میزنن؟ متفاهمات و متبادرات این لغات و معانیش رو جمع کردن، شده یک فرهنگ لغت. فلازم ما باید به همین فرهنگ لغت ها رجوع بکنیم، که ما به یکی دو سه نمونه رجوع کردیم، نتیجه شما رو خدمت شما میخوایم عرض بکنیم. خب یادش بفرمایید. و اما لفظ سله، چون میگیم سله رحم، و اما لفظ سله از وصل گرفته شده است. خب سله اگه از وصل گرفته شده، پس او واوش چی شده؟ اینا رو دیگه تو ادبیات خوندید دیگه، که واو از ابتدای آن حذف شده است و به جای آن تا به آخرش اضافه شده است و تبدیل به سله شد. این سله رحم، سله 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 رحم که میگیم، سله از وصل گرفته شده، در اصل وصل بوده، وقت این وصل طبق همون قوانین ادبیات که قدیم قدیم ما خوندید، واوش هست شده، به جای واو محذوف در فاعل فعل یک تا به آخر کلمه اضافه شد. مثل اده، یادش بفرمایید، مثل اده که به همین صورت از وعد انتزاع شده است. اده هم در اصل وعد بوده، واو از اولش افتاد، یه تا به آخرش اضافه شد. خب بیا سر خط. و اما همونطور که روشن است، وصل ضد فاصل می باشد. ما برای وصل کردن اومدیم، نه برای فصل کردن. فصل یعنی جدایی، وصل یعنی اتصال. پس نقطه مقابل وصل فصله. بازم بیا سر خط. و صله رحم محقق می شود با زیارت کردن و مراوده و ملاقات و نیکی کردن و احسان به هر روشی که ممکن باشد. حالا چه حضوری باشد، چه تلفنی باشد، چه با نامه و مکاتبه باشد، و حتی گاه اوقات به صرف پیغام فرستادن این صله رحم محقق می شود. حالا نه ان شاء الله توضیح میدیم خدمتتون. بیا سر خط بزن. و اما لفظ قطیعه، تیتر بحث ما این بود صله الرحم و قطیعتها. قطیعه از قطع گرفته شده که معنایش روشن است. قطع معلومه یعنی چی دیگه، توضیح نمیخواد. و در اینجا قطع رحم معاذ الله و در اینجا قطع رحم به معنای هجران و دوری از ارحام است که با ترک زیارت، ترک مراوده، ترک ملاقات و ترک نیکی کردن محقق می شود. دیگه به ملاقاتش نره، دیگه به دیدنش نره، دیگه احسان نیکی بهش نکنه، دیگه تحویلش نگیره. قطع رحم با همین چیزا محقق میشه. خب عرض کردیم ما در این بحث صله رحم و قطع رحم این اصطلاحات رو بس به معنای عرفیش ارجاع بدیم، ببینیم عرف چی میفهمه. برای تشخیص معنای عرف هم بس به همین معاجم لغت رجوع بکنیم. اینا هم رو عرض کردم همین الان. چرا برای تشخیص معنای عرفی باید به معاجم لغت رجوع بکنیم؟ برای اینکه اصلا کار اونها همین بوده. این معاجم لغت در همه لغات، فارسی، عربی، ترکی، انگلیسی، فرانسوی، هر لغتی که شما فرض بفرمایید، تمام اینها همین سبکشون بوده. در عرف کوچه بازاری خودشون مراجعه کردن، عرض به خدمتشون تحقیق کردن، محاورات خودشون رو زیر ذره بین گرفتن. از همین محاورات کوچه بازاری خودشون این معاجم لغت رو تونستن جمع‌آوری بکنن. حالا ما که میخوایم معانی و عرفی این اصطلاحات رو به دست بیاریم، چاره‌ای نداریم که به همین معاجم لغت یا امثال ذلک رجوع بکنیم. خب بیا سر خط. مرحوم فخرالدین طریحی در مجمع البحرین، دقت بفرمایید، مجمع البحرین میشه بگیم اولین کتاب شیعیه که برای توضیح لغات و مشکل آیات و روایات تنظیم شد توسط همین جناب فخرالدین طریحی که قرن 11 هم زندگی میکردن. ایشون برای تشخیص لغات مشکل آیات و روایات این کتاب رو تنظیم کردن و خدمت خوب و شایسته‌ای به مکتب شیعه شد. حالا مرحوم فخرالدین طریحی در مجمع البحرین در ذیل فرمایش حضرت که فرمودند صلوا ارحامکم، صلوا ارحامکم، یه فلش جلوش بکش، این چنین گفتند که مراد از صله هر چیزی است که احسان نامیده می شود. تکرار میکنم، مراد از صله هر چیزی است که احسان نامیده میشد. نمیدونم در فرهنگ قدیم حتی عصر اهل بیت شنیدید، خاطرتون هست یا نه، اون مجالسی که شعرا شعر میخوندن و شعر میسرودن، میگفتن آقا بهشون صله بدید. احسان، صله بدید. صله بدید یعنی چی؟ یعنی یه احسانی بهش بکنید، یه هدیه‌ای بهش بدید، یه لطفی در حدش بکنید. صله همین احسانه. اینجا که میگیم صله رحم یعنی احسان کن به ارحامت، احسان کن. چجوری احسان کن؟ احسان یه وقت با ملاقات رفتنه، بیدار کردنه، تحویلش بگیریم. خدا میدونه، خدا میدونه گاهی اوقات همین تحویل گرفتن افراد چقدر آثار و برکات معنوی داره، چقدر آثار و برکات معنوی. خیلی خرجی هم نداره، هزینه‌ای هم نداره، ولی بعضی دریغ میکنن. البته این بخشی از کارا، همه صله رحم به این نیست. مثل اون جوک نشه که او بنده خدا نشسته بود، بعد دید که یه آقای داره گریه میکنه، نون دستش بود، دید آقا داره گریه میکنه، بهش گفت چرا داری گریه میکنه؟ آقا خیلی گشنمه، خیلی گشنمه. اینم نشست کنارش با همون سبد نونی که دستش بود، شروع کرد به گریه کردن کنارش، پا به پای شروع کرد های های به زار زدن و گریه کردن. خب تو چرا داری گریه میکنی؟ خب خاطرم با تو همراهی میکنم دیگه، با تو همدردی میکنم. آقا گریه من برای همین نوناته، من گشنم نون میخوام. به جایی که گریه میکنی که از اون نونات رو به من بده. گفت نه دیگه قرار نشد، نون نخوا، هر چی بخوای برات گریه میکنن، ولی نون نخوا، های نشه. نه ببینید گاغات سله به این آدم دست ببره تو جیبش، بالاخره یه هدیه کادوی به برادر، به خواهر، به فامیل بده. واقعا گاغات هم نه، سله به همین که به طرف احسانت، به همون ملاقات باشه، به دیدنش بری، یه تلفن بهش بزنی، یه پیامک براش بفرستی. حالا انشالله کم کم عرض میکنیم، چون این اصلا مقام دوم ما که گود اصلی مبحثمونه برای همین جزئیات شه، که انشالله خدا کمک بکنه امام زمان علیه السلام آقا جان نفس بده که بتونیم رو جامع انشالله بحث بکنیم. پس مراد اصل هر چیزیست که احسان نامیده میشود، هر چند زیارت و ملاقات باشد، یا مطائبه و مزاح و شوخی باشد. مطائبه با طا به همین معنای مزاح و شوخیه. گاه اوقات سلرهن به اینه که تو باشی یه شوخی بکنی. آقا شوخی کردن واقعا یه هنره، واقعا یه هنره. تو این جلسات سیاسی بصیرتی که خدمتان هستیم، البته که دو سه هفته تعطیل شد به جهات متعدد، خب مثلا یکی از اهداف من همینه که جمع مطایبه و مزاح و شوخی باشه، که بالاخره این جمع طلبگیمون با نشاط هم همراه باشه. البته ابتداش با حدیث کسا و توسل شروع میشه، ولی بعد از توسل دیگه الحمدلله شوخی و مزاح هم بالاخره کم کم قاطیش میشه، که اینکه کسی بتونه تو اینطور جمع شوخی استاندارد بکنه. شوخی استاندارد یعنی چی؟ یعنی حدود شرعی رو حفظ بکنه، هم حدود شرعی حفظ بشه و هم واقعا جنبه مطایبه داشته باشه. این هنریه. حالا بعضی مشاهده هنر خیلی خوب دارن، یعنی یه حرفای ساده رو انقدر قشنگ میگن که آدم با همه حرفای ساده الحمدلله انبساط خاطر پیدا میکنه. یا همنشینی باشد و یا حتی سلام کردن باشد و امثال ذلک. حالا امثال ذلک شب بنده دارم عرض کنیم، اینو تو پرانتز بذاری، چون امثال ذلک حرف بنده بود. با توجه می داریم حرف مرحوم طرحه رو نقل میکنیم، دیگه اون امثال ذلک رو تو پرانتز بذاری. خب این فرمایش جناب فخرالدین طرایحی در مجموع البحرین، این یه نمونه. نمونه دوم جناب راغب در کتاب المفردات، میدونید که راغب سنی بود، اینا رو در نظر داشته باشید. جناب طرایحی از علمای شیعه خودمونه، ولی این راغب که مفردات الفاظ قرآن رو نوشته، این عرض به خدمت شما از علمای اهل تسننه. مجموع البحرین مؤلف شیعه، المفردات مؤلفش سنی. مجموع البحرین هم الفاظ آیات و قرآن و هم الفاظ روایات رو کار کرده، ولی مفردات فقط الفاظ قرآن رو کار کرده. بله. و ها کذا جناب راغب در مفردات این چنین گفته اند، یه فلش دلش بکش، قطع رحم همان هجران و دوری کردن است که به وسیله منع نیکی و امثال ذلک پیش می آید. چرا داریم این اصطلاحات رو با حوصله بررسی می کنیم آقایون؟ چرا؟ عرض میکنم، برای اینکه بعدن که انشاءالله وارد روایت شدیم به سلامتی، ما از اون روایت این معانی رو انتظار بکنیم. رفقا اونجا دیگه نگر ای خب شاید مقصود روایت این باشه، نه دیگه آقا، نه. وقتی که صله رحم، قطع رحم حقیقت شرعی نشد، وقتی بنا شد به معانی عرفیش رجوع بکنیم، معانی عرفیش مشخصه چیه، ما الان داریم همینا رو تحقیق میکنیم دیگه. بعدل کسی نمیتونه از تو جیب خودش معنای جدیدی در بیاره و با معنای جدید سلیقه‌ای خودش روایت رو معنا بکنه، حقی کار رو نداریم. بله. علی ای حال ملاک و مرجع تشخیص صله و قطع در روابط با ارحام به عرف واگذار شده است. از کجا فهمیدیم به عرف واگذار شده؟ وقتی که ثابت شد و برای ما مهرس شد که حقیقت شرعی نیست، از همینجا فهمیدیم که معانی این الفاظ و اصطلاحات به معانی عرفیش ارجاع داده شده. بیا سر خط. فلذا قهرن بر اساس اختلاف عادات و اختلاف درجات قرب و بعد متغیر است. یکی کلمه عادات و زیرش رو خط بکش، یکی کلمه درجات و قرب و بعد. اینا نکته داره که عرض کنم زیرش رو خط بکشید. ببینید صله رحم و قطع رحم الفاظ و اصطلاحاتی است که به معانی عرفیش واگذار شده. چون به معانی عرفیش واگذار شده، ما عرفهای مختلف داریم. بر اساس عرفهای مختلف اختلاف عادت و اختلاف درجات و قرب و بعد، این معنای صله رحم و قطع رحم متغیره. دقت بفرمایید، یعنی ممکنه یک چیزی در عرف این شهر، تقاضا میکنم خوب دقت بکنید، یک چیزی، یه حرکتی، یه رسمی در عرف این شهر مصداق صله رحم باشه، در حالی که همون حرکت، همون شکل، همون برنامه در این فرهنگ و در این شهر دیگه مصداق قطع رحم باشه. چون عرفیه، باز به عرف خودش واگذار بکنیم. اجازه بده همینجا تو پرانتز تو ذهنتون یه پرانتز باز بکنم. در بحث مکیل و موزون عددی، در بحث ربا میگن ربا در کجاست؟ اونجایی که شما در مکیل و موزون، در بله در مکیل و موزون به بیشتر یا کمتر، به نقصان یا زیاده باشه، در عددی نیست. شامل ربا شامل اون معاملات عددی نمیشه. حالا از شما سوال میکنم، اگه 3 تا تخم مرغ رو بدیم 4 تا تخم مرغ بگیریم، این ربا هست یا نیست؟ بله، نخیر، بستگی به عرفش داره. بعضی از ده تا اصلا از همون به قول خودشون گدیم گدیما فقط تخم مرغ رو عددی میفروختن، اصلا براشون معنا نداره که تخم مرغ بکشی و وزن بکنی، وزن باشه، موزون باشه. خب اگر در او فرهنگ بخوا این تخم مرغ رو معامله این شکلی بکنی، شامل حکم ربا نمیشه. اگه همون رو بیاره تو فرهنگی که با مکیل و موزون داره معامله میشه، موزونی وزنی داره معامله میشه، به زیاده و نقصان معامله بکنی، میشه ربا. ببین، چون عرفی شد، به عرفش واگذار شده. حالا اینجا همینطوره. آقا این قطع رحمه یا صله رحمه؟ ببین عرفت چی میگه، ببین عرفت چی میگه. او چیزایی که به عرف واگذار شده، مرجع تشخیص اون حکم خود اون عرفه. البته ما اینجا یه قیدی رو هم اضافه کردیم و اون قید متشرعه. مرجع تشخیص صله و قطع عرف است لکن عرف متشرعه. چرا این قید ما اضافه کردیم؟ چون قراره که حکم شرعیش رو استخراج بکنیم. اصلا فضای شرعی و قانون به اصطلاح شرعیه، نمیخوام از قانون مدنی صحبت بکنیم که دیگه صرف عرف به هر دین و اعتقادی بخواد شاخص قرار بگیره. نخیر، اینجا میخوایم از جایگاه فقهی صحبت بکنیم، چون جایگاه فقهی و شرعی و عرف شماد عرف متشرع باشه. همین قیدهایی که داریم این جلسه اضافه میکنیم، حالا شما که الحمدلله در این جلسه خدمتون هستیم، به لطف خدا انشالله توی جلسات بعد آقا جاده براتون همواره، چون مباحث امروز واقعا کار زیر ساختیه، اینا در مباحث آینده واقعا اثر خودش رو میذاره. عرض به خدمت شما، بعضی از جاها به بعضی از مسائل ما میرسیم که اون کار رو اصلا مصداق صله رحم نمیدونیم که بمونه، چه بسا محکوم به قطع رحمم بشه. یه مثال خدمتتون بیارم، یه مثال در این مراسم عید نوروز که خدا میدونه چه فاجعه‌ای تو این مملکت ما اتفاق میفته. یه وقتی برای یه پایان نامی که بنده خود از خواست پایان نامه بنویسه، من از همین مراسم عید نوروز، آفتها و آسیبهای مراسم عید نوروز رو بهش پیشنهاد کردم. البته در کنار آفتها و آسیبها امتیازات و خوبیهایی هم داره، ولی بیشتر رو جنبه آفتها و امتیازش. یه حساب سر انگشتی که کردید این چه فاجعه‌ای داره اتفاق میفته. فقط از اسراف آب برای شستن ظرف و ظروف و فرش و مبل و پرده و اینا، فقط همین یه قلمش، ببینید اون موقع مصرف آب مملکت به چه ترازی میرسه. وانه که روز اول نوروز با روزهای دیگه خود چه فرقی داره؟ یکی از آن مراجع خدا حفظشون میکنه، وقتی یه بحث رو خیلی سال جلوتر از معذرشون استفسار کردم، گفت من این مطلب رو در نجف روز اول نوروز پای منبر آقای خویی بودیم. روز اول نوروز یادش مونده بود، چون ایرانیه، حالا نگم کنزن از بوده، گفت من روز اول نوروز این مطلب رو پای منبر آقای خویی، اگه اشتباه آقای خویی منظورشون بود، چون خیلی شاگرد مهم ایشون بوده، یعنی بیشتر شاگردش خدمت آقای خویی بود. خب ولی ما در مملکتمون از چند روز قبل نوروز اصلا کلن همه چی تعطیل میشه، اعتقادات خاص، مسافرت، بنزین، اسراف بماند، آه داستان مفصل، کار نداره، میخوام حرف خودم رو بگم. توی این مراسم عید نوروز مملکت ما یکی از رسماش که به ظاهر خوبه ولی همونم گرفتار آفاتی شده، همین دید و بازدید هاست. من آفاتش هم اینجا نمیخوام بگم که چه آفاتی داره، فقط یکشو میخوام بگم. بعضی ها هستن از این عید نوروز تا اون عید نوروز به این فامیلشون حتی یک دقیقه هم سر نمیزنن، حتی یک دقیقه، حتی گاه تلفن هم بهش نمیزنن، فقط چون بالاخره مراسم باستانی این ایران قدیم بالاخره آغاز شده و شروع شده، اینا خودشونو ملزم میدونن که حتما برن خونش بالاخره یه مهمانی بره. حالا بعضیشون چیکار میکنن؟ یهو 20 نفر 30 نفر این آقا با همه فک و فامیلش، با عروس و داماد و نواشون که 20 نفر 30 نفر میشن، میرزن تو خونه طرف. طرف کیه؟ یک کارگر بیچاره فقیر که به خاطر همین فقر و بدبختی و کارگریش در طول سال بهش نگاه هم نمیکنن، تحویلش هم نمیگیرن، ولی انداختن ساعت 10 قبل از ظهر رفتن خونش، بعد انقدر لفتش دادن که بخوره به نهار و نهارم اونجا بمونه. خب بیچاره کارگر بخواد به شما 20 نفر یه نهار بده، میدونید کمرش خورد میشه؟ تا یه ماه دیگه خودش رو زنه بچیش باز گشنگی بکشن، 20 بارم باز میاد میخوره دیگه. نه دیگه، خلاف صورت مسئله، فرد دیگه اصلا رفت آمدی متاسفانه نیست، بعد حالا ای کاش که نهارشون میخورن بازم بالاخره منشأ علقه و علاقه و ارتباطات باشه. وقتی میرن میشنن اونجا با هزار نقنوق نیش زدن، کنایه زدن، زنش به فرششون گیر بده، به لامپشون گیر بده، به چه میدونم پردش گیر بده، اینه از اول تا آخر هم تحقیرشون کردن این بیچارا رو، هم با یه نهار مثل کشور جنگ زده خونشون رها کردن و رفتن. خب اینا که طبق عرف متشرع صله رحم نیست. ما هم الان چی گفتیم؟ گفتیم صله یعنی چی؟ احسان. درود بر شما. صله یعنی احسان. خداییش این آقایی که مثل مغول حمله کردن و مثل کشور جنگ زده اون خونه رو ترک کردن واقعا احسان کردن؟ کجاش احسانه؟ این همه نقنق و متلک و کنایه به زن و دخترش و پردش و فرشش دادن، ایناش احسانه؟ یا اینکه هزینه یک ماه زندگیشون رو خوردن و رفتن، کدومش احسانه؟ اینا عرف متشرع، شما خودتون به نون عرف متشرع واقعا تأیید میکنید؟ آیون اصلا باید سلرم به اینه که نره خونشون غذا بخوریم، نری خونشون غذا. اصلا که آقا صله رحم به نرفتن خونه، تو اگه بری طرف خجالت میکشه، فرشای خونشو فروخته بیچاره، شما بری بفهمه فرش خونشو فروخته، دوست داره از خجالت آب بشه بره ته زمین. میخواست صله رحم بکنه، نرو خونه، نرو، نرو. الان نرفتنت احسانه، چون در نرفتن داری احسان میکنی، تو رفتن داری زایعش میکنی، تحقیرش میکنی. حالا فهمیدید ارزش این مطلب ها کجاست؟ ما بیکار نیستیم تو معانی لغوی و عرف و معاجم لغت بریم قدم بزنیم، با اینا تو کار استنباطمون درگیر هستیم. یادداشت بفرمایید جان. متشرع، عرف متشرع، و البته عرف متغیره. بله آخرین حرف اون همین بود، یه جایی یه حرکتی میشه سلر، محکوم به حکم سلرم، همون حرکت در جا دیگه ممکنه قطع باشه. حالا این من فقط سربسته گفتم، ما خیلی حرف داره، جزئیاتش انشالله در آینده میخوام خدمتون عرض بکنم انشالله. نه، این عرف متشرعی هر زمان خودشه، چون قرار شد حقیقت شرعی نباشه دیگه، پس بر میگرده به عرف زمانهای خودش. بله، فلذا کیفیت آتا کجا نشه آیا ورسجی؟ متغیر است. بله، فلذا این دقیقاً عبارتی که میخوام بگیم پاسخ فرمایش آقای خداپرسته. فلذا کیفیت تحقق مصداقی و خارجی آن بر اساس ارتکاز عرف متشرعه می باشد. هر چی که ارتکازات عرف متشرع در هر زمان خودش است، همون رو ما ملاک صله یا قطع میدونیم. خب بیا سر خط. تا اینجا قا از چند اصطلاح صحبت کردیم؟ دو تا اصطلاح. یکی صله رو بررسی کردیم، یکی قطع رو بررسی کردیم. الان باید چی رو بررسی بکنیم؟ رحم. رحم که همون قرابت باشه. و اما لفظ رحم بر وزن فعل، اسم ثلاثی مجرد است. در اصل اسم موضع و محل تکوین رشد ولد بوده است. داخل پرانتز، که در بدن زن می باشد. اون رحم زن که بیت و منبت هست،
بیتی که محل رشده، بیت منبع، خونه که من، یا وعاء و نبت. وعاء یعنی ظرف، ظرفی که توش نبت و رشد اتفاق میفته. این رحم در اصل همون بیت، همون ظرف، همون محلی بوده که بچه رو توش رشد میکرده. بعد کم کم در مرور زمان تعبیر رحم اطلاق شده به خیشاوندان و اقوام. چرا از اون معنای خاص به این معنا انتقال پیدا کرد؟ چرا؟ بدین که این خیشاوندان و اقوام هم همه در واقع به یک رحم خاص برمیگردن. یعنی مثلا این تایبه همه از اون رحم بیرون اومدن، همه از همین مادر بزرگ. مثلا اگه طرف مادری رو بگیریم، همه از همین مادر بزرگ الحمدلله رشد و نمو پیدا کردن. در طرف پدریش هم همینطوره، رحم به این اعتباره. پس در اصل اسم موضع و محل تکوین و رشد ولد بوده که در بدن زن می باشد و سپس در مرور زمان این تعبیر رحم اطلاق شده است بر خیشاوندان. یه فلش روش بکش، در مقابل اجانب و غریبه ها. ببینید تو همین جمع حاضر هر یک از ماها به صورت نسبی و عرفی ها، این قید نسبی و عرفی رو بیارم که بعضی از رفقا اشکال نکنن که نه، ما بالاخره رحم همه ما به یه جا برمیاده که جناب حوا علیه السلام بوده باشد. نه، اون خارج از این فضای عرفی بحثای فقهی ما هست. در این فضا عرفی خود ما هر یک از ما که زارن نالا رابطه فامیلی برقرار نیست، هر یک از ما به یه رحم خاصی برمیگردیم. فرضا در مقابل کسی دیگه غریبه به حسابیم، در حالی که اگر ما رو هر یک از ماها رو با فامیل خودمون بسنجن، با برادرمون، پسر عمومون، پسر عمومون، افرادی گذاریم، اینا میشیم رحم. چرا؟ چون من و او باز به یه رحم برمیگردیم. بله، عرفیه، عرض کردم عرفی. بله، جناب راغب در المفردات همین گونه گفتند که مقوله رحم از همین رحم زن اخذ شده است و سپس استعاره شده است برای روابط خیشاوندی. چرا که همه این خیشاوندان در واقع از یک رحم واحده خارج می شوند. خب بحث ایشون ادامه داره، ولی چون دیگه وقت فقهمون به پایان رسید، شلا به فضل خدا به مدد امام زمان علیه السلام ادامش رو جلسه بعد که فردا هست انشاءالا خدمتون تقدیم میکنیم. قبل از پایان بحث فقه و شروع بحث تفسیری تذکر خدمت رو فقط عرض بکنم. عرض به خدمت شما، به حمدالله از لطف خدای متعال مباحث ما و درس ما غیر از مدرسه فقاهت در سامانه تقریرات و حوزم بارگذاری میشه. البته از سال قبل هم بارگذاری میشد، ولی امسال این چند ماهی که گذشت زارن، بله سال قبل هم زارن نبود اگر اشتباه میکنم، اون دوران قبل کرونا هم در مدرسه فقاهت بارگذاری میشد، هم در سامانه تقریرات و حوزه، هر دو. ولی بعد از دوره کرونا سال گذشته دیگه فقط تو مدرسه فقاهت بود، تو سامانه تقریرات نبود، تا اینکه الحمدلله به لطف خدا آی خدا پرست پیگیری کردن و الحمدلله در سامانه تقریرات هم مثل سابق الحمدلله منعکس شد. حالا نکتش اینه، این جمله رو برای این دارم عرض میکنم. مرکز خدمات و حوزه آقا
برای این بحث طرح هدفمندی معیشت طلاب محترم، خب میدونید که فاکتورهای متعدد و مختلفی داره. یکی از فاکتورهای اخیرش که از طرف های اعرافی تنظیم شده و بندم خودم مستقیم با رئیس محترم مرکز خدمات ارتباط داشتیم و مذاکره کردیم، کارهای پژوهشی طلبه هاست. یعنی خود کارهای پژوهشی مثل سوابق تبلیغیتون، مثل سوابق تدریسی، اینا همه امتیاز حساب میشه برای اون قصه، برای طرح هدفمندی. حالا یکی از چیزهایی که بناس انشالله به عنوان کار پژوهشی از آقایون بپذیرن و اونجا تو مرکز خدمات توی ردیف برنامه‌اش انشالله قرار بگیره، همین کار است که آقایون تو سامانه تقریرات انشالله انجام میدن. تو سامانه تقریرات هم همه آقایون میتونن بیان تقریر شخصی خودشون رو بارگذاری بکنن. در مدرسه فقاهت این نیست، مدرسه فقاهت مختص به مسئولشه که مسئول درس ما تو مدرسه فقاهت آقای خداپرست هستن، غیرشون کسی اونجا نمیتونه مباحث خودش رو بارگذاری بکنه. ولی تو سامانه تقریرات به خاطر این بحثی که خدمتتون عرض کردم، حق اختصاصی یک شخص خاص نیست، همه میتونن این کار رو بکنن و هر کسی که این کار رو کرد به عنوان اون امتیازهایی که در اون قصه هست انشاءالله بعدا قرار لحاظ بشه و حالا برنامه‌شون رو دیگه اعمال بکنن. حالا اینکه چه جوری و با چه شرایطی این دروستون رو اونجا بارگذاری بکنید، عرض به خدمت شما یه متدها و روشهایی داره که خود منم بلد نیستم، آیه خداپرستم حتی بلد نیست. حالا ایشون قراره کم کم یاد بگیره. البته او آقایون به ایشون گفتن که ما خودمون یه روز بیایم سر درستون خودمون به آقایون طلبه ها و فضلا آموزش بدیم. گفتیم برای ما فرقی نداره، چه خودشون بخوام بیان چه ایشون بخواد آموزش بده، مقصود یه چیزه. علیال ما وظیفه داشتیم برای حفظ حقوق رفقا این رو اعلان بکنیم که انشالله این آموزش داده شد، هر کسی به نوبه خودش وارد بشه. بعد هر روز هم لازم نیست وارد بشید، یعنی چیزی نیست که وقت گیر باشه. شما هفته یک جلسه وقت بذار، آخر هفته همه تقریرات رو جمع کن، وارد سامانه کن. من فکر کنم بیشتر از 5-6 دقیقه هم زمان نبره اگر اشتباه، این از قرائن حالا اصلا بگو 10 دقیقه. بله بله، تو تایپی که یعنی باید حتما تایپی باشه، یعنی با عکس گرفتن نمیشه. بله حالا این شده کمی سخت شد. بله بله، چرا درس رو بهتر از این گوش میدن آقای باقری؟ نه نه آقای باقری، شاهرودی عزیز آبروداری کن. قرار این که من این تایپی بودنشو در جریان نبودم، حالا این اگر بشه پیگیری بکنیم که این شرط رو بردارم خب خیلی بهتر میشه. آن از جزواتشون عکس بگیرن، عکس رو بارگذاری بکنن که بالاخره تو عرصه پژوهشی بتونن از اون امتیازات بهره مند بشن. انشالله این قطعی که شد، حالا یا خود آقای خداپرستی یا مسئول سامانه تقریرات یه روز اینجا تشریف میارن، روشش رو آموزش میدن که انشالله آقایان این کار رو انجام بدن. یه صلوات بفرستیم.